فرق میذاشت. ولی الان بعد از این همه مدت که سنم بالا رفته، یاداوری خاطره ها دوباره نمیتونم ببخشم. یا یه دوست دیگه دوباره میگه که آهان، میگه در همین رابطه هم میخوایم یه تلفن پخش کنیم که شما هم بشنوید.
بله.
تلفن رو بشنویم تو دوباره یاهای دیگر هم من بگم بهتون.
من یادمی هستم که هم میبخشم هم قلب رعوفی دارم، ولی بعضی حرفا و حرکاتا رو نمیتونم گذشت کنم ازش. از کارشناس برنامه‌تون تقاضا دارم که راهگشایی برای من داشته باشن. چمسایی هستم، از تهران تماس میگیرم.
اینا یه نمونه ایه. یا یه نمونه دیگه، یکی دیگه میگه که مثلا من واقعا مشکلی نداشتم، تقصیر من نبوده، دلخوری ها پیش اومده، الان اون طرف رو هم میبینم توی جمع فامیل یا خانواده، اون یه لبخند ظاهری، من یه لبخند ظاهری، ولی واقعا نتونستیم از هم دیگه بگذریم. چی کار کنیم که واقعی بتونیم ببخشیم تا به آرامش برسیم؟
درسته. خب خیلی وقتا ما فکر میکنیم که بخشیدیم در حالی که سرکوب کردیم، یعنی یک انرژی هیجانی در درون ما باقی مونده و وقتی که فرصت فرار پیدا بکنه، فرصت تخلیه هیجانی، یه بحث و حدیث کوچولو پیدا بکنه، به خصوص شخصیت هایی که پسیو اگرسیو و منفعل پرخاشگرن، هیچی نمیگه و این جمع میشه و در جای دیگه با یک انرژی دیگه، جایی که اصلا انتظارش رو نداریم، فرد ممکنه این خشم رو بخواد ابراز بکنه. ولی واقعیت این اصلا هدف از بخشیدن چیه؟ خب بخشیدن در این حال که به نظر کار آسون میرسه، ولی با توجه به صحبت‌ها و پیام‌های شنوندگان به نظر میرسه نه، در عمل کار ساده‌ای نیست. در چند سال آینده مرور خاطرات، یه داستان دیگه برای یکی دیگه از اعضای خانواده که پیش بیاد دوباره سر باز میزنه. اصلا ما چرا میخوایم ببخشیم؟ واقعیت اینه که پروسه بخشش به خود ما بیشتر از همه کمک میکنه. اگه ما نبخشیم مثل فردی میمونیم که یه کوله بار رو دوشش گذاشته و این رو حمل میکنه. خب غلظت خون میگیره، فشار خون بالا میگیره، ممکنه مشکلات دیابت و خیلی مشکلات جسمی دیگه فرد پیدا بکنه. و حتی مثلا مراجعانی داشتن که در گلوشون مشکل داشتن صرفا برای اینکه نتونستن حرفهاشون رو بزنن. واقعا وقتی اگر ما نتونیم مسائل رو حل بکنیم، جسم فریاد میزنه، طلب کمک میخواد. پس اینجا ما با بخشیدن فقط با نگاه اینکه آگاهی اون فرد در اون زمان این بوده، به خصوص الان صحبت از پدر و مادر شد، چون من طرفدار درمانگرم، دقیقا یه مشکلات وارد فرزندی رو در زمانی که ما کودک هستیم بررسی میکنیم. و اینجا اگر فرد شفقت رو پیشه خودش نکنه، با عزیزترین موجودات هستی که والدینم دچار چالش میشه و نتونه پدر مادرش رو ببخشه، صرفا به خاطر اینکه اونا با آگاهیشون فکر میکردن که دارن بهترین تصمیم رو میگیرن در حالی که داشتن به فرزندشون آسیب میزدن. حتی یه مادری که یه پدری که مراقب بچهش مثلا یه اردو نکنه اتفاق بیفته، در حقیقت داره آزادی های او رو، خود مختاری او رو ازش میگیره، ولی به خاطر ترسا و استراب های خودش مانع از این نیاز به آزادی فرزندش میشه. پس ما هم فرزند داریم، ما هم ممکنه دچار چنین اشتباهاتی بشیم با آگاهی بالا. و اینجا فقط کافیه که ما فرد رو قضاوت نکنیم و باور داشته باشیم آگاهیش اینه. حتی اگر در رابطه امروز خواهر، برادر، دوست با همین آگاهی امروز بخواد آسیب بزنه، حرفی بزنه، چاره‌ای نداریم جز اینکه از اون مسئله عبور کنیم، چون به عنوان یک متخصص این مسئله قهر کردن، فاصله گرفتن، اجتناب کردن آسیب‌های دیگه‌ای داره. الان دوران کرونا، شما تصور کنید توی مهمونی دعوت شده، همه فکر و ذکرتون اینه ای الان من بخوام اون آدم رو ببینم، الان دست و پام می‌لرزه، الان استراب دارم، حالم بده. ولی وقتی عبور میکنن، ولی این عبور کردن به معنی این نیست که اگر در گذشته به اون آدم رازی میگفتم، با اون آدم صمیمی بودم، نمیدونم رفتار کمکش کردم، نمیدونم بچه‌ای به دنیا آمده به عنوان خواهر یا برادر رفتید کنار اون زائو بودید، اینو مثالی که در آن به ذهنم
بله.
ولی دیگه این ارتباطات قطع میشه، یعنی شما میدونی که این آدمه چه محبت کنی چه نکنی براش فرقی نداره، رهاش میکنم ولی قهر نمی کنم. دیگه واقعیش همینه و این دیگه یه نوعی واگذاری به کائنات. قرار نیست من برم انتقام بگیرم، چون گذاشتن این کوله بار سنگین در این دنیایی که به قدر کافی ما استرس، استرسور، منابع استرسور وجود داره، بخواهی دیگه اینا رو هم هی بندازیم توی کوله بارمون، فکر کنید که چه سنگی و چه رنجی رو باید با خودمون حمل بکنیم.
حالا دوستی که میگه من چجوری ببخشم وقتی طرف مقابل هنوز حتی قبول نمیکنه که مقصر ماجراست، یا یه دوست دیگه ای که مثلا میگه که خب مثلا با همسری که خیلی به من ظلم کرده و هنوز خاطرات تلخ مثلا کتک زدناش توی ذهنم هست، من چجوری میتونم این رو ببخشم؟ واقعا نمیتونم و همچنان خودم هم به خاطر این نبخشیدن عذاب میکشم.
ببینید یه بود اینجا مطرح میشه که بخشیدن یک فرایند کاملا درونیه. وقتی ما میخوایم هنوز بریم دنبال مقصر بگردیم، اینجا میخوایم بازی برنده بازنده یا قربانی و ظالم رو شروع بکنیم. تا وقتی نگاهمون اینه، قرار نیست ما بریم ببینیم کی مقصره. رها کردن یعنی دیگه دنبال نتیجه برد و باخت هم نیستم، بذار اون آدم فکر کنه که برنده است، چه چیزی از من کم میشه، بذار حالش خوب باشه با اینکه یه دادی هم زدم، یه تلفنی هم قطع کردم، یه فحاشی هم کردم، چی از من کم میشه. اما وقتی میریم تو بازی برنده بازنده، ما هم مجبوریم ارزش هامونو به اندازه اون آدم پایین بیاریم.
درسته.
و اینجا ما اذیت میشیم. اما در مورد همسر، اگه همسر همچنان فحاشی میکنه و این رفتارهای مخرب رو داره، حتما به یک زوج درمانگر مراجعه کنید و یه تصمیم درستی برای مدل رابطتون داشته باشین که در برابر فحاشی یک همسر چگونه باید جرأتمند باشین در این حالی که احترام خودتون رو حفظ کنید. اما اگر نه، در گذشته به دلیل مشکلات مالی ابتدای زندگی بوده، یا مثلا با خانواده همسری زندگی میکردین که اون آدم نفوذپذیری خانوادهش روش بوده، میدونین این اینو تموم شده و خاطرات بد صرفا برای شما مونده، بخشیدن خاطرات گذشته باعث میشه که امروز ما حس و حال خوبی داشته باشیم.
درسته.
تو لحظه اکنون آیا شما نمیخواین با همسرتون رابطه خوبی داشته باشید؟ پس مستجد میشین که بخشیدن این فردی که دیگه اون رفتارهای بد گذشته رو نداره به لذت رابطه امروزتون اضافه میکنه،
یا حتی اگر رابطه هم در کار نباشه باعث آرامش خود ما میشه. خیلی از شما متشکرم.
جدا شده باشه، بخشیدن اون آدم باز به خود و آرامش خود فرد کمک میکنه.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر پورفرخ عزیز، روزتون بخیر، تا همراهی دوبارتون.
روز بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
سالی بود با داداش هم اختلاف حساب داشتیم و شدید بود و خودم دیگه بخشیدمش و بزرگتر از منم از خودم پا پیش بذاشتم، بخشیدمش، مقصرم ایشون بود، خودش هم قبول کرد. ولی باید افهم اینجاست که با بخشیدن آدم یه احساس خوبی بهش دست میده، آدم یه احساس سبوچی بهش دست میده. ممنون از برنامه خوبتون، شرافتی هستم از سابقه.
ممنونم از شما آقای شرافتی، درست میگید، ما هم همش دنبال این حس و حال خوب بعد از بخشیدن هستیم. موسوی عزیز گفته که امروز خانم عباسی رو بخشیدم چون هیچ وقت پیامای منو نمیخونه. خیلی از لطف شما متشکرم که منو بخشی. خیلی باید منو بابت همین نخوندن پیام ها ببخشن، ولی بدونید که عمدی نیست. یه وقتایی خیلی زیادی شرمندتون میشم، نمیشه همه تلفونا رو پخش کرد یا همه پیام ها رو خون، ولی یه چیزی رو صادقانه میگم و اونم بدونین که من همه شنونده های رادیو جوان رو از ته قلبم، اونایی که مخاطبمون هستند رو دوست دارم، چه پیامشون رو بخونم چه نخونم.
سلام، وقت شما بخیر. در رابطه با برنامه شما، در رابطه با گذشته، من میخواستم بگم که تمام طول عمر ما فقط گذشت کردیم، ولی از گذشت چیزی آید ما نشد.
در ظاهر شاید بکنیم از گذشت چیزی آیدمون نشد، ولی این کائنات جوابش خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که من و شما فکر میکنیم. از کجا معلوم بلایی نگذشته به خاطر اون بخشش از کنار شما؟ از کجا معلوم که عاقبت به خیری در پیش نباشه به خاطر اون بخشیدن؟ همه چیز رو شاید نباید با چشم سر دید. یه چیزایی رو بعدها این روزگار به من و شما ثابت میکنه. کسی از خوبی کردن و بخشیدن بدی ندید.
سلام عرض میکنم سعادت امام جواد رو تسلیت میگم به همه شنونده ها. متاسفانه دوربر من هستن آدم هایی که همشه سعی میکنن سنگ اندازی کنن و یا با زبونشون دلم رو به رنج بیارن. یه بار به خودم اومدم دیدم چقدر تعدادشون زیاد شده، چقدر ناراحتی و کینه دارم توی قلبم. واسه آرامش خودم همه رو بخشیدم. متاسفانه انقدر هنوز روح بزرگی ندارم که بتونم زود و همه رو ببخشم، ولی تا جایی که بشه سعی خودم رو میکنم. بهاره رضایی هستم از یزد.
بهاره عزیزم، همین سعیت نشون میده که اتفاقا روحت بزرگه. محمدزاده که راننده نیسانم هست و از گرگان شنوندمونه گفته که من سال 85 به یکی از دوستان پول قرض دادم تا مراسم عروسیشو بگیره، ولی هیچ خبری ازش نشد تا همین الان. با اون پول میتونستم یه ملکی رو بخرم، ولی با همه این تفاسیر بخشیدمش. خدا انشالله چندین برابر اون رو به شما خیر و برکت عطا کنه در دنیا و آخرت انشالله.
من خودم آدم بخشنده‌ای هستم و همه‌ای که از جوابش دادم بخشیدم و دوست دارم اونا هم که من عادت من ناراحت شدم منم ببخشن. شریفی هستم از اهواز.
خیلی ممنونم از همراهی شما که امروز در رادیو جوان با برنامه جمعمون جمع در کنار ما بودین. میدونم یه وقتایی ممکنه سخت باشه، ولی به خاطر اون قلب نازنینتون، به خاطر اون وجود دوست داشتنیتون و به خاطر آرامشتون توی این چند روزی دنیا ببخشید و بگذارید. با احترام، فاطمه عباسی، رادیو جوان، جمعمون جمع.
شبکه جوان همراه شما.
با من راه بیا. به نام خدایی که در همین نزدیکی است. سلام. سلام، من صدیقه مرادی به هر کسی که بیشتر زندگیش رو توی جاده ها میگذرونه، راهدارها، راننده ها، خدا قوت. سال روز شهادت امام محمد تقی علیه السلام رو خدمت شما دوستان عزیزم تسلیت میگم و دعوت میکنم که با ما همراه باشید. ایمنی جاده ها با راهدارها، با راننده ها، با مسافرا، با هممونه. اما خب زحمت و تلاش راهدارها یه چیز دیگه است. خستگی از تک تک شما دور دور باشه. پس عزیزم اینجا لازم نیست که کار خاصی انجام بدی، فقط روی موج اف ام ردیف 88 یک روب با من راه بیا. ما توی این برنامه از ایمنی راه و سلامت سفر میگیم، اما این ایمنی و سلامت فقط مربوط به جاده استاندارد با علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی نیست. ماشین‌ها و در کل ناوگان حمل و نقل هم بخشی از سلامت سفر رو تضمین میکنن. برای همین هم بحث معاینه فنی موضوع مهمیه که امروز میخوایم خاصه به همین موضوع بپردازیم. شما که سر و کارتون با ماشین هست، ماشینتون رو بردین معاینه فنی، تا حالا ایراد غیر واقعی از ماشینتون گرفتن؟ یا پیش اومده که ایراد واقعی ماشینتون رو نگیرن؟ یعنی در جریان ایراد واقعیش باشید، بردید معاینه فنی ولی اونا این ایراد رو از شما نگرفته باشن؟ ازتون خواهش میکنم که از این تجربتون به ما هم بگید و این تجربیات خودتون رو راجع به این که ماشینتون رو بردید معاینه فنی و ایراد غیر واقعی از ماشینتون گرفته شده یا نه، یا پیش اومده که ایراد واقعی ماشینتون رو نگیرن، با ما در میون بذارید. تماس بگیرید با شماره تلفن ما 2265-2104 و پیامک ارسال کنید به سامانه پیامکیمون 30881.
در مورد معاینه فنی خودرو و تأثیری که میتونه در سلامت رسیدن مسافران به مقصد داشته باشه با رانندگان عزیزی که الان اینجا حضور دارن صحبت میکنه. شما مرحوم بفرمایید که فکر میکنید که چقدر از مشکلات فنی و تصادفاتی که در جاده اتفاق میفته مربوط هست به نداشتن معاینه فنی؟
معاینه فنی حداقل 80-90% جلوگیری از خطرات راننده رو برای ما اگر انجام بدیم، خوب انجام بدیم که راحت بتونه ماشین رو به سلامت به قول بچه‌ها کاراشو انجام بده، بعد و تو سفرم هیچ مشکلی برای ما مسافر ایجاد نشه. و تاثیراتش خیلی زیاده، مثل لاستیک باشه، چراغای عقب و جلو باشه، ترمز مخصوصا خیلی کمک میکنه به راننده که میتونه ایجاد خطر باشه. و مسیرهایی که ما میریم سمت شمال هستن همش هم کوهستانی و سرازیریه، ترمز خیلی بحث مهمه. بعد ماین فنی هم که اگر ما نداشته باشیم نمیتونیم صورت وضعیت بگیریم، چون همه صورت وضعیت ها با پایان ها هماهنگن و قابل کد رهگیری است. اگر چنانچه راننده تخلف کنه یا ماین فنی نداشته باشه، دفتر به هیچ عنوان به ما صورت وضعیت نمیده. اگرم بدهیم که میگه آقا خودتون با اختیار خودتون برید، برای دفتر هیچ پاسخگو نیست درباره این کار که ما ماین فنی نداشته باشیم بخوایم سرویس کنیم.
شما مرون بگید که وقت مراجعه میکنید به مراکز ماین فنی، اولا چقدر در دسترس هست، چقدر راحت انجام میشه، اصلا راضی هستید، برخوردشون چجوریه؟
برخوردشون که خوب هست، ولی خب بعضی جاهای خورده یک ایرادایی میگیره. البته میگم شاید به نفع ما باشه، حالا ما شاید از نظر ما بگیم خیلی دارن اذیت میکنن، ولی نه، بعضی موقع خیلی ایراداشون خوبه، میگن آقا شما حتما اینجا رو رفع کن به نفع خودته، ولی بعضی موقع یه جایی که نباید ایراد بگن ربطی به چیز نداره، یه ایراد خاصی میگیرن که راننده دچار مشکل میشه، شاید تو اون لحظه وقتش گرفته بشه. میشه بگه آقا برو در روز بعد درست کن بیا نگاه کن، ولی نه، بگن که آقا همین الان برو درست کن بیا، حالا از اینهای خاص اون ساعت متحول میشن برای راننده. ولی الحمدلله خوب بوده. ما که حالا ماین فنی میگیم تو سطح کشور، حالا چه مازندران باشه چه استان تهران باشه، ما راضی بودیم تقریبا ازشون.
خیلی ممنونم از همکار خوبم سرکار خانم فریبا آینی، اما از شما هم بی نهایت ممنونم که تا این لحظه همراه ما هستید. روی موج اف ام ردیف 88 مهمان داریم، یک مهمان تلفنی، جناب آقای مهندس مرتضی الله‌یاری، معاون دفتر آمار ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر باشه آقای الله‌یاری.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه، خسته نباشید و خدا قوت عرض میکنم خدمت سرکار خانم مرادی و همکاران محترمتون و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه هموطنان عزیز رو دارم.
خیلی ممنونم.
میخوام که شهادت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام رو هم خدمت مردم شریف و شنوندگان عزیز برنامه
درود بر شما آقای مهندس الله‌یاری. امروز راجع به بحث معاینه فنی داریم صحبت می‌کنیم.
بله.
من از دوستان یه سری سوال‌هایی رو داشتم، اینکه تا حالا براشون پیش اومده که مثلا معاینه فنی ایراد غیر واقعی از ماشینشون بگیره یا مثلا ایراد واقعی ماشینشون رو نگیره. حالا راجع به این موضوع با خود شما هم صحبت می‌کنم آقای مهندس الله‌یاری. بله. ولی برای شروع بحثمون بفرمایید که آماری هست که چه تعداد مرکز معاینه فنی توی کشور وجود داره کلا؟
خب همونطور که مستحضر هستید، ما در سازمان راهبری و حمل و نقل جاده‌ای متولی مراکز معاینه فنی خودروهای نیمه سنگین و سنگین هستیم. 167 مرکز معاینه فنی برای خودروهای نیمه سنگین و سنگین همشون در سطح کشور مشغول ارائه خدمات معاینه فنی به رانندگان و مالکان ناوگان‌های عمومی نیمه سنگین و سنگین هستند. ما بر اساس در واقع برنامه‌های توسعه‌ای که به صورت برنامه‌های 5 ساله تنظیم میشه،
بله،
برای توسعه مراکز در واقع اقدام می‌کنیم و این 167 مرکز نیاز مراجعات رو در شرایط فعلی به رانندگان و مالکان ناوگان نیمه سنگین و سنگین در حال ارائه خدمت می‌داشتن و توی برنامه افق 5 ساله اون از سال 1400 تا 1405 هم 110 مرکز دیگه جزء برنامه‌مون هست که به این تعداد در واقع اضافه بکنیم. چه حالا برای ناوگانی که تو این سالها به جمع ناوگان نیمه سنگین سنگین خواهند پیوست،
بله،
و ناوگانی که به لحاظ عمرشون تعداد دفعات و مراجعهشون به مراکز معاینه فنی در واقع بیشتر خواهد شد. ما تا افق 5 ساله باید تقاضاها رو در واقع تو این بخش با اساس مراکزی که من شما عرض کردم در واقع توسعه.
بله. آقای مهندس الله‌یاری، نظارت به مراکز معاینه فنی چطوره؟ چجوری اتفاق میفته؟
میدونید که مراکز معاینه فنی در واقع زیل یک آیین‌نامه اجرایی که هیئت محترم وزیران به تصویب رسونده فعالیت میکنن. در ماده است که این آیین‌نامه مقرر شده دستورالعملی در واقع تنظیم بشه که معروف است به دستورالعمل ماده 3 آیین‌نامه اجرایی که در حوزه سنگین، حوزه در واقع سازمان راهبری و وزارت راه و در حوزه سبک هم همکارانمون در حوزه وزارت کشور متولی امر هستند. به روش‌های مختلف این نظارت ها انجام میشه. یکی از این روش‌ها بر اساس مفاهیم این دستورالعمل تبیین شده یک کارگروه نظارتی متشکل از دستگاه‌هایی که مرتبط با موضوع هستند، مثل محیط زیست، مثل پلیس، مثل استاندارد و مثل همکاران ما در ادارات راهبری و حمل و نقل جاده‌ای. اینها بازدیدهایی و مراتبی داشته باشن که بالاخره مقوله معاینه فنی مقوله تخصصی در حوزه‌های مختلفه. قطعا مثلا عزیزان محیط زیست، عزیزان پلیس، عزیزان استاندارد از منظر وظایف تخصصی خودش نقطه نظراتی دارن که این بازدیدها مورد بررسی قرار میگیره و با همکاران ما این بازدیدها رو انجام میده. که روال ما اینه که به صورت فصلی برنامه زمانبندی رو از ادارات میخواهیم و بر اساس برنامه زمانبندی به صورت فصلی این بازدیدها انجام میشه. اطلاعاتی هم که از خروجی معاینه فنی ها در واقع صادر میشه در سامانه میشیند و ما کنترل نظارت هایی رو هم تو بخش سامانه ای روی موارد اعمال به این دو روش در واقع هم به صورت میدانی و حضوری و هم به صورت در واقع سیستمی و نرم افزاری نظارت بر عملکرد مراکز زدسته جریان.
خب برسیم به این قسمت که به نظرم مهمه و ما از دوستان عزیزمون هم همین سوال رو داشتیم. آقای مهندس الله‌یاری، چقدر بازدید و عیبیابی از وسایل نقلیه توی مراکز معاینه فنی به درستی انجام میشه؟
ببین اجازه بدید که من یک توضیح بدم که اصلا ماشینی که به مراکز معاینه فنی مراجعه میکنه در واقع چه خدماتی اونجا بهش ارائه میشه.
خب.
یا این بازدیدهایی که در مراکز صورت میگیره به چه تخصیص هست. عموما میتونیم یک تقسیم بندی انجام بدیم. بعضی از این بازدیدها به صورت بصری و چشمیه که به آزمونهای ظاهری مربوط میشه، مثلا علامت وضعیت لاستیکش، شیشهش، حالا تو بحث ناوگان بار مثلا مقوله هایی مثل تغییر تاربری و یا سیستم روشنایی چراغ و موضوعات اینچنینی. و یک سری از تست‌ها یا آزمون‌های معاینه فنی هم با دستگاه‌های مکانیزه صورت می‌گیره، مثلا تست ترمز رو اونجا در واقع محور به محور وسیله نقلیه روی دستگاه برکسس یا تست ترمزی که هست اونجا قرار می‌گیره. رولرهایی هستن، این قلعک‌ها تا یک سرعت معینی در واقع به چرخش در میان، لاستیک ماشین به چرخش میفته و بعد راننده از طریق پدال ترمز اقدام ترمزگیری میکنه. نیروی ترمزی که در واقع اعمال میشه اندازه‌گیری میشه و از اندازه‌گیری میشه و مثلا عاملی مثل شتاب ترمز در واقع اندازه‌گیری میشه و اینها هم در واقع به صورت کاملا مکانیزه. این در واقع اون قدرت ترمزه به زبان عادیه.
یک بحث دیگه تو دست ترمز داره که خیلی مهمه که حالا شاید مصطلح بین شنوندگان و همه ما هم باشه، اینه که ترمز صف چپ گرفت راست نگره. لذا عدم توازن نیروی ترمز بین این دو تا هم برای ما خیلی مهمه که با دوباره با همین دستا اندازه‌گیری میشه و موادیرش در واقع احسا میشه، باید در حدود مجازی باشه.
بله آقای مهندس اللهیاری، به طور کلی اینو خلاصه بهم بگید، معاینه فنی میتونه سلامت ناوگان حمل و نقلمون رو تضمین کنه؟ خیالمون راحت باشه.
100% همینجوره. ما هم تمام تلاشمون رو داریم از این باب میکنیم که هر چه میتوانیم سطح کیفی ارائه خدمات افزایش پیدا بکنه تا اینکه در واقع خیالمون از این بابت راحت باشه. تمام تلاش ما همینه. شاید بزرگترین عامل مثلا ردی ها رو اگر تو معاینه فنی ها بررسی بکنیم، ما بیشترین دلیل ردی خودروها چی بوده؟ همین سطح ترمزه بوده.
آقای مهندس اللهیاری، ما هم پیامک داریم و هم تلفن زدن دوستان. مثلا آقای الیاسی از تهران گفته من از عملکرد مرکز معاینه فنی راضی نیستم، ایوایی از ماشین میگیرن که جزئیه ولی از ایرادهای بزرگ و خطرناک چشم میپوشن. یا مثلا آقای نادر از دماوند گفته من فکر میکنم که توی بعضی از مرکز معاینه فنی با دیده اغماز یا سرسری ماشین بررسی میشه یا ایرادهایی میگیرن که اغلب مواردیه که مکانیکی کرای دستشون رفع و رجوع میکنه. حالا اینا رو دادم، یه چند تا تلفن هم بشنویم که من بعد از شنیدن این تلفن‌ها صحبت‌های نهایی شما رو بشنوم.
حتما
ممنونم ازتون.
معاینه فنی ها خیلی چند بار دلار رفتم ایراد گرفتم ازم. من مثلا همین چند روز جلوتر یه رفتم معاینه فنی، مثلا شیشم ترک برشته بود، گفت که باید شیشه تا عوض کنیم. ما هم گفتیم حالا این شیشه رو بعد ما عوض میکنیم. یکی از چراغ ترمزام روشن نمیشد، مثلا گیر داد به چراغ ترمزام، گیر علکی، مثلا چراغ بالام میگفت نور چراغ ضعیفه. هیچی دیگه رفتم درستش کردم، رفتم مجدد معاینه رو گرفتم.
اتفاقا به همین 15 روز پیش ما برای معاینه فنی رفته بودم تو پایان خرم‌آباد، ما رو فرستادن معاینه فنی به خاطر یه چراغ خطر عقب اتصالی داشت، میتونستیم در جا درستش کنیم. گفت آقا برو فردا بیا. گفتم آقا من میخوام بار زدم برم بیرون از شهرم، با معاینه نداشته باشم بار من برام صادر نمیکنن، همینجا درستش میکنن. گفت نه باید بری فردا بیای. ما رفتیم فردا هم اومدیم، گفتم آقا کارشکنی نکن. آخرش رفتیم پیش رئیس بیانه، گفتم آقا یه ایران کوچیکی رو از
کاهی کوهی درست میکنم. درباره موضوع برنامه‌تون برای معاینه فنی خود رو که رفتم ایراد علکی بگیرم، مثلا یعنی ترمزات خوب نیستن یا مشکل چراغات خوب نیستن، رفتم بیرون برگشتم بعد کارم تایید شده که هیچ کاری هم نکردم که ماشین مثلا ببرم درستش کنم.
بله تلفن‌ها و پیامک‌های زیادی رو دوستان داشتن ولی خب زمانی هم نداریم. آقای مهندس اللهیاری خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید. خیلی کوتاه اگر نکته‌ای دارید بفرمایید چون زمان برنامه هم تمام شده.
من یک نکته خیلی خیلی مهم دارم.
خواهش
می‌کنم. ماده 43 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی میگه که اگر در دوره معاینه فنی خودرو با نقص مواجه شد، با عیبی مواجه شد، مالک وسیله نقلیه موظف نسبت به رفع اون اقدام بکنه. ببینید یک واقعیت هست، حتی سن ناوگان میره بالا، پایداری در شرایط فنیش کاهش پیدا میکنه. من خواهشم اینه که مالکان و رانندگان ناوگان نسبت به این موضوع خیلی خیلی اهمیت بدن. حالا موضوعاتی راجع به ترک شیشه و نور چراغ مطرح شد. همین ترک شیشه باعث انکسار نور تو چشم راننده شده، تو لحظه تصادف نتونسته درست تبرده و تو نقل را انجام بده شده تصادف،
پس گیره علکی نیست.
آره ترکی چقدر مهمه. یا بحث نور چراغ ها که مطرح کردن، مخصوصا تو نیمه دوم سال که روز کوتاه‌تر شب بلندتره، عدم دیده شدن و بهتر دیدن و دیده شدن وسیله نقلیه باعث تصادف میشه. شیش بعد از ظهر هوا تاریک، یه وسیله نقلیه داره میره، یهو تصادف میشه. میگه آقا چرا زدی به این؟ میگه آقا چراغ نداشت من ندیدمش. پس این موضوعاتی که بهش داره تاکید میشه، عزیزان و هموطنان رانندگان عزیز ما در حوزه هم نقل جاده‌ای که خیلی واقعا خسته نباشید، خدا قوت و دست من دست باید بهشون بگیم توجه داشته باشن که واقعا همه اینها باعث بروز حادثه میشه.
بله.
و این کنترل نظارت ها سبب جلوگیری از حادثه.
آقای اللهیاری ما اصلا زمان نداریم ولی اینم خیلی مهمه، فقط ازتون اینو میخوام بگید که خیلی زحمت میکشن عزیزانی که توی مرکز معاینه فنی دارن تلاش میکنن، اما یه وقتی مثلا از روی خستگی بدرفته یا تخلفی دیده بشه کجا باید گزارش بدن راننده ها؟
در حوزه ناوگان نیمه سنگی و سنگی نمایندگی استانی ستاد معاینه فنی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سراسر کشور هستند.
درود بر شما.
و پذیرای در واقع شکایت‌ها و انتقادات و پیشنهادات.
خیلی ممنونم. آقای مهندس الله‌داری، معاون دفتر آمار ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، خداحافظتون باشه.
خدا نگهدارشون. خدا.
خیلی ممنونم از شما دوستان عزیزم که تا این لحظه همراه ما بودید. خداحافظ.